سلام، اینجا اپیزود شماره 67 پادکست شوخی با تاریخ. منم جلال سعیدی هستم و شما هم که اومدید اینجا دور هم دوباره بزنیم به چاک جاده تاریخ، ببینیم چیا کاسب بشیم دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he
do we woo we woo. شوخی با
تاریخ.
بی حیاها.
خب دوستانی که مخاطب سند به نام شوخی با تاریخ هستن میدونن که ما 6 اپیزود قبلی رو اختصاص دادیم به بخشی از ایران باستان و خصوصا سلسله هخامنشیان و از این بابت من یک خیلی خوشحالم، امیدوارم شما هم یه دوزار اطلاعات تاریخیتون افزوده شده باشه بعد از گوش دادن به اون اپیزود ها. اما برای اینکه دیگه خیلی هم حالت باستانی ماستانی به خودمون نگیریم و بعضیا فکر نکنم ما از اون خانواده‌هاش هستیم که میرن تو قسمت‌های خیلی عمیق تاریخ و دیگه در نمیان، ترجیح دادم یه کمی بیایم به سطح اقیانوس نزدیک‌تر بشیم تو این اپیزود و البته اپیزود بعدی و بعدش هم که با اجازهتون ما یه دو هفته میریم تعطیلات زمستانی و در هنگام بازگشتم که دیگه حالا ببینیم چه خبر، چی میشه، اصلا آخونده هنوز هستن یا چی، و بعد تصمیم بگیریم که دوباره چقدر فرو بریم تو تاریخ، ببین کی هستیم ما. پس به همین مناسبت و برای ترک انداختن به ارواح طیبه شما عزیزان، این اپیزود رو یه اپیزود اروپایی آفریقایی اعلام میکنم و میخوام وارد یه داستان تاریخی بشم که یه ورش تو اروپای غربیه یعنی تو بلژیک و یه ور دیگه‌ش هم توی دل آفریقاست، یعنی کجا؟ یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو. البته برای جلوگیری از گیجگولیدن خودم و شما همینجا یه قراردادی بذاریم بین خودمون و اون این که ما تو آفریقا دو تا کنگو داریم دوستان. یه جمهوری کنگو داریم و یه جمهوری دموکراتیک کنگو که این دومی است که کشور مورد بحث ماست و پایتختش هم اسمش کینشازاست. پس دیگه هر جا من تو این اپیزود گفتم کنگو، منظورم این کنگو نه اون کنگو، چی شد؟ همین دیگه. خب من چیکار کنم که تو آفریقا دو تا کشور بغل دست هم اسمشون یکیه؟ دوتاشون هم تازه جمهوری هستند ولی یکیشون یه دموکراتیک هم داره تو پسوند اسمش، بعد مثلا اینه تنها چیزی که اونجا اصلا یافت نمیشه دموکراسیه، بعد اینا شدن دموکراتیک و ناچیر. عجیب هم غریبه واقعا.
شوخی با
تاریخ.
عرض کردم که یه سر این قصه تو بلژیکه و سر دیگهش تو کنگو. پس اجازه بدین اول یه تور چند دقیقه‌ای ببرمتون به اروپای قرن 19، یعنی وقتی که لئوپولد دوم بعد مرگ بابا جون پادشاهش یعنی لئوپولد اول در 30 سالگی به پادشاهی ممالک چیزمسقالی بلژیک رسید. یک کشور بسیار کوچک و کم جمعیت در غرب اروپا که در اون زمان هم خیلی اعتباری هم چی نداشت و به هر صورت بین فرانسه و آلمان و انگلیس و اسپانیا و ایتالیا و باقی کشورهای توپل مپل اروپایی کسی وقعی نمی نهاد به بلژیک، یعنی اصلا وقعی که خوبه هیچی نمی نهادن به بلژیک، از بس که کوچولو مچولو بی دست و پا بود. و آقای لئوپولد دوم هم از این بحث خیلی خیلی افسرده شده بود، خصوصا که این دوره‌ای که داریم در موردش حرف می‌زنیم دوره‌ای که به شدت بحث استثمار و استعمار قاره ثروتمندی مثل آفریقا توش مطرحه و چشم و همچشمی که کشورهای اروپایی و پادشاهانشون اصلا بر این اساس، بر اساس مستعمرات و مستثمرات آفریقاییشون بین هم دیگه می اومدن، هی به هم پوز میدادن مستعمراتشون رو. یعنی تو مهمونی‌های خاندان‌های اروپایی اون موقع این بچه شاه به اون بچه شاه میگفت وای وای اگه بدونی بابام یه جایی رو تو آفریقا گرفته که موز داره، بعد این بچه شاهه به اون اولیه میگه بخب بابا جوجه، بابای من موز که هیچی، برده هم تازه داری میاره از آفریقا. تو این وضعیت لئوپولد دوم همونجور که گفتم واقعا دچار بحران روحی شده بود حیوانکی و هی میرفت پیش مشاورش میگفت ببین دکتر من اصلا حالم خوب نیست، و مشاورش میگفت اعلی حضرت رو میخواین دراز بکشید و برام از کودکی سختتون بگین؟ لئوپولد میگفت چی میگی بابا، من پادشاهم و کودکی سختم کجا بود؟ مشاوره میگفت راست میگی اعلی حضرت، اینو من عادت کردم به همه میگم، گفتم شما هم شاید از دوران کودکیتون یه مشکلی چیز دارید ولی شما بخوابید حرف بزنید راحت باشید. لئوپولد شاکی میشه میگه بابا چی میگی تو، هم که میخوای ما رو بخوابونی، خبریه؟ دردم اینه که این همتایان اروپاییمون همه آفریقا رو مال خود کردن، هیچ هیچی واسه ما نذاشتن، من کجا رو بگیرم استثمار کنم و بلژیک رو به قله برسونم؟ بعد مشاوره میگم اعلیحضرت خب حالا میخواهید بخوابید و از کودکیتون تو قله برام بگید که دیگه اعلیحضرت حتما زده مشاوره رو از وسط هشتبلکوش کرده و خلاصه ظاهرا از دست مشاور لوپولد کاری بر نیومده و این غم بزرگ رو این مرد با خودش حمل میکرد تا اینکه متوجه کی شد؟ متوجه یه بریتانیایی جلب و زبل به اسم مورتون استنلی که میگن اون موقع ها بزرگترین کاشف زمان لقب داشتیشون، یعنی بزرگوار اصلا کارش اکتشاف بوده، میرفته خواستگاری میپرسیدن آقا داماد شغلشون چیه؟ میگفتن پسر اون از صبح تا عصر اکتشاف میکنه، عصر هم میشینه اکتشافات اونو، یعنی به اکتشافاتش تو وقت اداری رسیدگی میکنه. خلاصه این مورتون استنلی از اینجا نقشش مهم میشه تو این قصه که بدونیم که توی کنگو یه رودخونه عجیب و بسیار عظیمی قرار گرفته به اسم رود کنگو. اصلا هم خلاقیت نداشتن تو اسم گذاشتن روی رودشون، مثل اینکه ما به زاینده رود بگیم رود ایران، همین خیلی راحت. البته این تا کشور آفریقایی رو هم این رودخونه یعنی رود کنگو رد میکنه، ولی بیش از 60% توی همین کنگوی مورد بحث ما قرار گرفته و جونم براتون بگه که طول این رودخونه بیش از 4300 کیلومتره، یعنی چقدر؟ یکم کمتر از 3 برابر فاصله رشت تا بندر عباس خودمون. چقدر؟ یعنی یه بار رشت بری تا بندر عباس برگردی دوباره بری بندر عباس، اینقدر. ببین چیه دیگه این رود. حالا چرا داریم واسه این رود اینقدر تبلیغ بکنیم؟ چون این رود پر از آبشارهای عظیم و نقاط صعب العبوره که اون موقع یعنی نیمه دوم سده 1800 میلادی کسی جرئت نمیکرد را بیفته این رودخونه رو تا ته بره و مثلا نقشه چیزی ازش تهیه کنه، تقریبا ناشناخته بود. مورتون استنلی اما کله شختر از این حرفا بود، بالاخره بزرگ کاشفان زمان خودش بود و به همین دلیل هم با هزار بدبختی و کلی تلفات یه سفر عجیب و ترسناک چند ساله رو تو این رودخونه شروع کرد و از این اکتشافات خودش هم یه گزارش تهیه میکرد میفرستاد به روزنامه‌های اروپایی و خب خیلی این گزارش‌ها پرطرفدار بود بین مردم و اروپایی‌ها در حالی که داشتن قهوه وسط روزشون رو با بیسکویت می‌خوردن این گزارش‌ها رو می‌خوندن و هی پیش خودشون می‌گفتن واو مای برگز، یعنی همین برگم. و یکی از خواننده‌های مشتاق این گزارش‌ها حالا کی بود؟ همین جناب پادشاه بلژیک آقای لئوپولد دوم. حالا این وسط مورتون این اواخر توی یادداشت‌هاش داشت ناله و زاری میکرد که بابا من این رود رو کشف کردم ولی اینجا پر از ثروته، اما برای که بتونم این ثروت رو عملیاتی کنم و به جریان درش بیارم نیاز به کمک یک انسان نیکوکار و پول و پله و دست و دلبازی دارم دوستان. اینجا بود که لئوپولد یه جرقه نمیدونم تو کجایی زده شد و خلاصه این دوتا آدم به هم رسیدن. به لئوپولد گفت ببین مورتون جون پول میخوای؟ باشه پول مول ها، یعنی پول و سرمایه از من، اکتشاف بیشتر و تحصیل ثروت برای من از تو، برو ببینم چه میکنی. درخواست لئوپولد از مورتون این بود که این دفعه باید بری رود کنگو رو با این دید بررسی کنی که ببینی کجاهاش میشه برای کشتی‌های بخار لنگرگاه بزنیم و کشتیرانی رو رسما ببریم توی این رود و مهمتر از اونم این که بری ببینی فاز مردم اون منطقه چی هستن، چی کارن، کیان اینا. ناشناخته بود دیگه همه چی، کشف نشده بودن اصلا بند خدا این کنگویا. خلاصه مورتون با جیبای پرپول برگشت کنگو و هم اون قضیه کشتیرانی و اینا رو بررسی کرد و عملیاتیشون کرد البته، ولی مهمتر از اون این بود که بره با قبایل بومی که اونجا بودن و حسابی هم بند خدا و از تمدن بشری اون زمان عقب مونده بودن یه جوری کنار بیاد. کنار که چه ارز کنه، البته مدلشون اینجوری بود که این عزیزان بومی بنده خدا پاچه بسیار بسیار درباز و آماده ورودی داشتن و مورتون هم که دیگه پاچه باز دیگه. اینه که تا میتونست قراردادهای استثماری عجیب و غریب رو میکرد تو پاچه این بنده خدا. شما فکر کنید رئیس قبیله بومی کنگوی نشسته اونجا داره فکر کنه مثلا چه خاکی به سرش کنه، چه جوری بره یه میمون ایشتی شکار کنه برای زنده موندن افراد قبیله، که یهو یه سفید پوست با 4 تا سرباز میان سراغش، اسلحه به دست، همچی چپه پر، و ازش میخوان که یه قرارداد رو امضا کنه. با امضای این قرارداد که یه طرفش یعنی بومیه اصلا سواد خوندن نوشتنم نداشت، اون قبایل چیا میدادن؟ تقریبا همه چی رو میدادن به اونا، از جمله ماهیگیری و استخراج معادن و جنگل‌ها، و در عوض چی میگرفتن؟ یه مش لباس و خنزر پنزر و آتشخال، که خب اون بنده خدا با دیدنشون گل از گلشون میشه گفت که وای چقدر خوشبخت داریم میشیم، وای چقدر خوبن، وای جینگل پینگیل، وای گل سر، وای سنجاق، وای سوزن تهگت. ماما باورم نمیشه سوزناشتون تهش گرده. بابا مرسی که برام ناخونگیر گرفتی از اروپایی های پیش رفته. مورتون همینجوری قبیله به قبیله قرارداد امضا میکرد با این حیوانکی، و البته برای کی؟ برای لئوپولد دوم پادشاه وقت بلژیک. و یوهو کنگویا به خودشون اومدن دیدن اوه رسمن خودشون و اجدادشون و کشورشون و هرچی که دارن و ندارن تبدیل شده به ملک و مال شخصی جناب لئوپولد دوم. اغراق نمی کنم یعنی بلژیک نه، این خود شخص شخیص لئوپولد بود که صاحب کنگو شده بود رسمن. بعدم که یه سری سر و صدا بلند شد تو اروپا که بابا چی میگه این و این چه وضعیه و اینا و چطوری این لئوپولد داره ادعای مالکیت میکنه بر کشوری که 76 برابر بزرگتر از کشور خودش، چیه قضیه؟ لئوپولد هم که زبل و زرنگ اون قراردادهای عجیب غریب که با رؤسای قبایل بی سواد و بی اطلاع بسته بود رو کرد و گفت بابا اونجا رو من خریدم کلش واسماست، منم به اونجا اصلا چشم طمع ندارم که رفتم به کمک مردم و همیشه در بدبختی و فقر کنگو، من چیزی نمیخوام اصلا اونجا. خیلی موزمار بود و به راحتی تونست این حرفاش رو به بقیه غربی‌ها بفروشه. و جالبه که میگن اولین کشوری که حرفای استاد رو باور کرد و رسمیت داد بهش آمریکا بود، و بعد از اونم بقیه کشورهای اروپایی پیش خودشون گفتن باشه حالا این کنگو رو هم بدیم دست این لئوپولد باش بازی کنه ببینیم چی میشه دیگه. میبینید تو رو خدا 140-150 سال پیش قشنگ وضعیت دنیا این بوده که کشورهای قدرتمند به همین راحتی با 4 تا کاغذ و ادعا و زور و توپ و تفنگ کشورهای بدبخت و بیچاره رو بین خودشون تقسیم میکردن. در سال 1885 میلادی کنفرانسی تو برلین آلمان تشکیل شد و همه کشورها گفتن باشه بابا این کنگو هم مال این لئوپولد، و تازه فاجعه بزرگ از همینجا شروع شد. دقت کنید و بازم تکرار میکنم، کنگو مال شخص شخیص لئوپولد بود و نه مال کشور بلژیک. یعنی درست مثل اینکه یکی میره یه زمینی میخره، اینجوری زده بود به نام خودش کنگو رو و بقیه هم مثل بز تاییدش کرده بودن. حالا تو کنگو این وسط چه خبر بود؟ دوستان این کشور از نظر منابعی که داره رسماً یک تیکه جواهر، همین الان هم همینا، یعنی هر جاشو بگیری یه چیز تو مایه‌های طلا یا با ارزش‌تر از طلا میزنه بیرون. البته خب اون اول اینا فوکوسشون بیشتر روی آج فیل بود برای استثمار، و اون موقع هر فیل در حال فراری رو که میدید و ازش پرسیدی داداش چه خبره چرا داری فرار میکنی، میگفت این اون جوکی که جلال هی تکرارش میکنه نیستا، کنسل اون، بلژیکی ها هم میشمرن هم میکشن. بعد میگفتی خب چی رو میکشن؟ میگفت چیز آجمو دیگه. حالا این که شوخی شوخی بود ولی اینا جدی جدی میزدن فیلای بدبخت کنگویی رو میکشتن و آجاشون رو میکشیدن و میآوردن با کشتی های بخار منتقل میکردن به اروپا. برای چی؟ برای اینکه مثلا باهاشون دندون مصنوعی بسازن بکنه تو دهن پدر بزرگ مادر بزرگاشون. خیلی چیز ارزشمند و گران قیمتی به حساب میومد آج فیل اون موقع ها، منتها مسئله این بود که شکار فیل و کشیدن آج و انتقال این آجای سنگین تا کشتی های بخار کار بسیار بسیار سختی بود. به این بیلکاری‌ها رو کیا می‌کردن؟ خود این بومیای کنگویی، منتها نه در ازای دستمزد و گرفتن چیزی برای گذروندن زندگی یا که به زور و به یه شکل بردوار به این کار واداشته می‌شدن این بنده خدا. لئوپولد زرنگ بود و همون اوایل کار از یه سری از مردای همچی گولاخ مولاخ کنگویی یه ارتش خصوصی ساخت، برای خودش مسلحشون کرده بود این ارتشو که طبیعتاً افسران اون ارتش البته سفیدای اروپایی بودن، و کار این ارتش هم این بود که هر قبیله کمکاری میکرد یا اعتراض میکرد و اینا میزدن به نام مالک کنگو یعنی لئوپولد بزرگ به بدترین شکل ممکن میترکوندنش. اما چیز ارزشمند دیگه‌ای که تو کنگوی اون موقع کشف شد و رسماً با توجه به مناسبات دنیای اون روز حکم طلا رو داشت، لاستیک بود دوستان. در دنیای اون روز لاستیک رو باید از شیره درخت کاوچو درست میکردن و این درخت بزرگوارم ویژگیش اینه که اگه شما امروز بکاریش باید 10-15 سال پاش بشینی تا چنین شیره ارزشمند لاستیک بشویی رو بده. اما وقتی شما صاحب کنگو باشی نیاز به این کارا نداری، که نصف کنگو به صورت طبیعی درخت کاوچو بود اون موقع. نمیدونم الان چه جوریه. بنابراین با منطق لئوپولدی باید سیستم بردهداری تو میبردی به این سمت که مردم بومی رو واداری که نفر یه دونه سد بگیرن دستشون از صبح برن وسط جنگلای انبوی که این درخت ها توشن و هی پوست درخت های کاوچو رو بشکافن و شیرش رو بریزن تو سطلشون. بعد حالا این شیره یه جورایی باید خوش میشد دیگه. فکر میکنی چی کار میکردن تا این شیره خوش بشه؟ اونا میمالیدن روی بدن خودشون این بومیا تا قشنگ خوش بشه و بعدم که میخواستن بکننش از روی پوستشون یه بخشی از پوستم باش میومد بر میومد و بعدم محصول رو تقدیم استثمارگرای بلژیکی میکردن تا منتقلش کنن به اروپا و اونجا برای ساکنین دنیای پیشرفته اون روز ماشینه قشنگ قشنگ بسازن تا یه وقت اوف نشن پیاده برن این بر اون بر یا هر چیز دیگه که نیاز به لاستیک داشته براشون بسازن در رفاه کامل به سر ببرن. حالا این کسی از این بومی هم شاکی میشد از این وضعیت کار خاصی نمیتونست بکنه، چون استثمارگرای عزیز از قبل فکر همه چی رو کرده بودن و زن و بچه این بنده خدا رو گروگان میگرفتن تا طرف بره تمیز کارش انجام بده بیاد اون شیرهای خوش رو هم تحویل بده. حالا این وسط تا یارو بیاد یه تجاوزی هم به خانوادش میکردن، هر بلایی میخواستن سرشون میآوردن تا قشنگشون بودن چقدر متمدن و انسان دوستن این دوستان. این وضعیت خوفناک درسته که باعث میشد که صاحب اون مملکت که هیچ وقت حتی یه توک پام وارد ملک خودش نشد و یه سفر استانی هم به اونجا نرفت، یعنی آقای لئوپولد دوم، این باعث میشد ایشون روز به روز پولدارتر بشه، ولی مردم کنگو روز به روز به خاطر اینکه از یه طرف داشتن میکشتنشون و از طرف دیگه به خاطر گرسنگی و بیماری روز به روز مرگ و میر بینشون بیشتر میشد و بعضی از آمارها میگن کل این دوران منجر به مرگ 10-15 میلیون نفر تو کنگو شد. میدونم سخت باورش که یه شازده شابد از این تیتیش بلژیکی باعث وقوع چنین فاجعه‌ای توی یه کشور آفریقایی شده باشه، ولی خب دیگه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، والا تاریخ هست جلوی رومون و مثل یه اسکرین بزرگ، مثل یه صفحه بزرگ و با وضوح بالا داره نشون میده به اون که چه وضعیتی بوده اونجا. در حدی قضیه فاجعه بار بوده که خیلی از قبایل از ترس بلژیکی‌ها هی سعی می‌کردن بیشتر تو عمق جنگل‌های استوایی اون منطقه فرو برن و اونجا زندگی کنن، بلکه از دست اینا راحت بشن، هرچند اون وسط هم پر از جک و جونور بود و غذا هم به سختی پیدا میشد اون وسطای جنگل دیگه. ولی خب شما تصور کن که باید بین مواجهه با مار بوا و یه استثمارگر بلژیکی بیرحم که به تو مثل یه ابزار کار نگاه میکنه یکی رو انتخاب کنی، خب انتخاب سختیه. ولی خب فکر کنم خیلی‌ها ماره رو ترجیح بدن، چون اونا اولا یاد گرفتن از دست آدمیزاد فرار کنن مگه اینکه آدم سر به سرشون بذاره، بعدم این که اون بزرگوار اگه سیر باشه شما به زورم که بخوای بری تو حلقش دهنش وا نمیکنه بری تو، تازه بری تو هم سری مامانش میاد میگه
دوباره داری پرکاری میکنی جونم من شده رودل میکنی، من تا صبح باید بشنم بالا سرت تکم ببینم تکم پدر مار طول بوا، ایشالا بری زیر آناکوندانت دستت راحت شم.
تا حالا نقش مادر مار بوا رو براتون اینجا ایفا نکرده بودم که به حمدالله این تپه رو هم دور هم چیزیدیم رفت بهش.
تقلب کن خواشم، تمرکز کن پارشم، از اول من مایلم تا که باشم تو توی ماری، هوا منو داری عجب پشت کاری، طرف داره تمال تو توی ماری، هوا منو داری توقع نداری، هرچی مال من مال تو مال تو.
گفتم که اینا اومدن یه ارتش خصوصی درست کردن از خود کنگویا برای سرکوب هر کسی که بخواد جلوشون قد علم کنه یا بردگی نکنه براشون. خیلی هم بیرحم بودن این مامورای ارتش خصوصی و هر کاری که بگی میکردن با هموطنهای خودشون رسمن. منتها یه نگرانی که استثمارگرای بلژیکی داشتن این بود که خب این ارتش خصوصی ما آدماش مون همین مملکتن و رسما دارن هم نوعان خودشونو میدارن، البته شاید هم فک و فامیلاشون هم اصلا تو اینا باشه و قربانی ما بشن، نکنه اینا یو علیه خودمون دست به یکی کنن، اصلا هم که دادیم بهشون خطرناکه. اینه که شروع کردم به حساب کشیدن بابت مهمات و یک یک فشنگایی که در اختیار اینا قرار میدادن. فکر میکنی چی بود روششون برای حسابرسی کردن مهمات؟ اومدن بهشون گفتن هر گلوله‌ای رو که شلیک میکنید باید بابتش پوکه ها نها، اشتباه نکنید. ترسناکتر از این حرفا بودن دوستان اروپاییمون. گفتن باید بابت شلیک هر گلوله یه دست بریده ی اون فردی که کشته شده رو بیایی تحویل ما بدید تا ما مطمئن شیم که این گلوله درست مصرف شده. البته منظور مچ به بعد دست بود. حالا این مامورای کنگویی هم که دو دره باز چیکار میکردن؟ با گلوله ها میرفتن شکار میکردن یا اصلا اونا رو میدوزیدن برای روز مبادا، ولی برای اینکه گیر نیفتن پیش اربابای بلژیکی میرفتن تو قبیله ها و روستاها و یه سری هموطن بدبخت و بیگناه خودشون رو پیدا میکردن و با بهانه یا بی بهانه دست اونا رو از مچ میبریدن و میبردن تحویل ارباباشون میدادن. حتی مورد بود که طرف کارگر بنده خدا همه کاراشو درست انجام داده بود، شیره لاستیکشو هم تحویل داده بود، همه چی درست بود، اما اینا که کار اون مزدور و اربابش رو نمینداخت که، اونا دست میخواستن، به همین دلیل دستش رو هم میزدن میبریدن. و اصلا میگن توی اون دوره بجز اینکه آدمو داشتن میلیونی میمردن، زنده ها هم خیلی هاشون دستشون از مچ بریده شده بود تا اربابا و مزدوراشون مشکلی با هم پیدا نکنن. داریم در مورد دوره و زمونه ای صحبت میکنیم که خب ارتباط گرفتن و انتقال خبر اونم از قلب قاره مثل آفریقا به بقیه دنیا تقریبا یه کار محال بود دیگه. میگم حتی خود آقای مالک کنگو یعنی لئوپولد هم هیچ وقت پاشو نذاشت به اونجا، ولی خب ایشون با وجود همه این جنایت ها تونسته بود به دنیا این قضیه رو بفروشه که من فقط دارم اونجا به مردم مستضعف کنگو کمک میکنم، من فقط دارم برای کودکان محروم کنگویی مدرسه و کلیسا میسازم، آخ آخ الهی بمیرم برای بچه های فقیر اونجا. بقیه هم که گفتم مثل بسر تکون میدادم و میگفتم باریکلا لئوپولد، نیکوکار کی بودی تو؟ اون قلب مهربونت از کجات میاد تو؟ و این رویه بود تا اینکه بالاخره پای یه سری آدم منصف با اون منطقه باز شد و مثلا یکی از اونا یه آقای آمریکایی آفریقایی تبار بود به اسم ویلیام شپرد. ایشون مثلا یه مبلغ مسیحی بود و لئوپولد هم که پادشاه یه کشور مسیحی بود به امثال ایشون اجازه میداد که مثلا برای تبلیغات دینی به کنگو سفر کنن. خب اینا میرفتن چما اونجا رو میدیدن و در حالی که شاهد ریزش یک برگای خودشون بودن میفهمیدن بس چیه اونجا و چه بلایی داره سر این مردم میاد و شروع کردن به سر و صدا کردن تو دنیا که بابا این مردک لئوپولد داره میدره مردم اونجا رو، تا اینکه بالاخره توجه به سمت وضع فاجعه باری که تو اون مملکت بود جلب شد و فشارهای بین المللی انقدر زیاد شد روی لئوپولد که ای بابا واقعا طنز سیاه این قصه تموم نمیشه. دوستان فکر میکنید چی شد بعد از فشارهای بین‌المللی؟ لئوپولد دید وضع خرابه، اینه که یه تدبیر داهیانه رسید به فکرش و پیشنهاد داد که زمینش رو یعنی کشور کنگو رو در قبال دریافت 150 میلیون فرانک بلژیک بفروشه. به کی؟ به مردم کنگو یا مثلا به یه استعمارگر اروپایی دیگه؟ نه عزیزان، به کشور خودش بلژیک، یعنی پادشاه یکی از زمینای خودش که تصادفاً 76 برابرم بزرگتر از بلژیک بود و خودش هم تا حالا پاشو توش نذاشته بود و ثروت عظیمی هم بابتش به جیب زده بود رو فروخت به کشور خودش که هم صداها بیفته هم مثلا حالا دیگه کنگو رسماً مستعمره کشور بلژیک بشه و دولت مثلا طبق قوانین ادارش کنه، نه مثل سابق زیر نظر مستقیم جناب پادشاه به عنوان ملک شخصی. این اتفاق تو سال 1908 میلادی افتاد و همه هم گفتن واو چه تدبیر داهیانه‌ای، و این کشور تا اوایل دهه 60 میلادی هنوزم مستعمره بلژیک بود. اما جناب لئوپولد هم بعدن در کمال آرامش و در سن 74 سالگی بدون اینکه بابت اون جنایت‌هاش کسی به دم بخرش بگه الف، به دلیل انسداد روده جان به جان آفرین تسلیم کرد و تمام. دوستان خیلی دنیای بیرحم و ترسناکی داشتیم و داریم البته خدا وکیلی، حالا الان یه جوری اون موقع یه جورای دیگه ای. بلایی که این همه سال استثمار و استعمار بر سر کنگو آورده این کشور بسیار ثروتمند رو به روزی انداخته که همین الان هم یکی از بدترین وضعیت‌های حقوق بشری رو داره و همین چند سال پیش خبر اومده بود که در اون مملکت در هر ساعت، تکرار میکنم، در هر ساعت به 48 زن تجاوز میشه. واقعا ترسناکه، در حالی که من خودم همین پیرسال ایام کریسمس رفته بودم بروکسل پایتخت همین بلژیک و اونجا نگم براتون دیگه، همه نایس، همه مهربون، همه در آغوش هم، این یکی بلژیان چاکلتاشو با قهوه میکرد تو دهن اون یکی، اون یکی بلژیان وافلشو میخورد ولی توت فرنگیاشو میکرد تو دهن اون یکی. اصلا یه وضعی، مجسمه ها و یادبودهای همین جناب لئوپولد هم هستیم بر اون بر، و اصلا اونجا یه سری مدافع حرم داریم که هنوزم که هنوز مدافع حرم لئوپولدن، میگن هر چی ما داریم از ایشون داریم. حالا اجازه بدید بریم یه بخش خبری نمیدونم چیچیگاهی سه‌شنبه 30 جوان 2020 رو با اجرای همکارم شهرام ایروانی که میخواد یه خبر فوری برامون بخونه بشنویم.
با سلام، به خبری که همکنون به دستمان رسید توجه فرمایید. فیلیپ پادشاه بلژیک به مناسبت 60مین سال روز استقلال کنگو با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور کنگو برای نخستین بار به نام کشورش از مردم کنگو به سبب خشونت و بیرحمی بلژیکی‌ها در زمان استعمار کنگو عذرخواهی کرد. وی همچنین تأکید کرد دوره استعماری که گذشت همچنین باعث ایجاد رنج و تحقیر شد. او در این پیام تعهد خود را به مبارزه با همه انواع نژاد پرستی اعلام کرد و گفت گفتگویی که پارلمان آغاز کرده است را تشویق می کنم تا حافظه ما به صورت نهایی راحت شود.
کی صورت گرفت این معذرت خواهی؟ تابستون سال 2020، یعنی 140-150 سال بعد از این که پیشکسوت همین آقای فیلیپ شاه فعلی بلژیک رفت کنگو رو زد به نام خودش و کشور رو رسماً دوشید و بعدم که یه پول توپولی گرفت تازه اون موقع سند رو زد به نام کشورش. تازه تو دهه 60 میلادی هم که بالاخره کنگو یا به رهبری پاتریس لومونبا موفق شدن یک کمی دست بلژیکی‌ها رو کوتاه کنن، از مملکتشون یه ذره مستقل بشن از استعمار اونا، این پاتریس لومونبا نخست وزیر شجاع و بسیار جوان کنگویی، ایشون هم معروف بود که در انتقاد از بلژیکی‌ها زبان سرخی داره، ایشون خیلی سریع با حمایت تلویه بلژیکی‌ها دستگیر و تیربارون شد. بعد جسدش رو تو چند جای مختلف هی دفن کردن، بعد هی جابجا کردن، بعد قطعه قطعش کردن و در نهایت هم جسد ایشون رو توی اسید حلش کردن. به یکی از عوامل این کار مسله کردن جسد و این حرفا هم برای یادگاری دندون طلای لومونبا رو از دهنش بیرون کشید و اون رو به قول خودش به عنوان یادگاری شکار به بلژیک آورد. ولی اصلا نگران نباشید، همین سال 2022 دولت گوگولی بلژیک به نشانه همدردی با بازماندگان اون اتفاقات کنگو اون دندون طلا رو بالاخره به خانواده لومونبا پس داد. ببینید تو رو خدا چقدر همه چی نایس و گوگولیه، ولی خوبی تاریخ میدونید چیه دوستان؟ چی بگم دوباره من؟ هی بگم تاریخ آینه ایست در برابر ما که بفهمیم کیا چی بودن و چیا کی بودن قبلا، خسته شدیم به خدا. خلاصه اینا رو گفتم، کسی این برا اومد تور اروپا اومد بدونه که این برا دنیا هم قبلا چه خبرایی بوده. اوکی،
تنهایی مثل جزیره بهتت زده که شمات بچه ها میان بیاین نصفش کنین دوتا شه از تنهایی در تیغم روی رگت سرت بالا داره جای سر ما دیگه داره تهم میشه دلابا هرچی داری یا نداری میشه برا ما روی رگت سر بالا دار جای سر با دیگه دار تایم میشه تر با هرچی داری یا نداری میشه برا با.
خب خسته نباشید، ممنون از شمایی که تا منتهای ته اپیزود 67 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم گوش کردید و ممنون تر از شمایی هستم که به این مقدار اکتفا نکرده هر اپیزود رو برای 5 نفر، حالا نشدم برای 4 نفر، اونم نشد برای حداقل 1 نفر که میتونید بفرستید اونم گوش کنه میفرستید دمتونم گرم. ایشالله همینجوری زنجیره‌ای و شبکه‌ای پیش بریم و همه رو شهروند افتخاری ممالک محروسه و غیر مستعمره شوخی با تاریخ بکنیم. چه شود؟ ممنونم از دوستانی که با لایک‌ها و کامنتاشون توی تلگرام و کست باکس و اسپاتیفای و نمیدونم اپل پادکست و هر جای دیگه‌ای ما رو با کار خودمون تنها نمیذارن و بهمون یادآوری میکنن که دارن به صورت فعال به این پادکست گوش میدن و براشون مهمه که توش چه خبر و عیب و ایرادای ما رو هم بهمون یادآوری میکنن. دمتون گرم واقعا. این نکته رو هم تا یادم نرفته بگم که یکی از منابع اصلی من برای نوشتن این اپیزود فیلم مستند کینگ لئوپولدز گوست یا روح شاه لئوپولد بود که خوشبختانه دیدم این فیلم توی یوتیوب هم هست، میشه به صورت رایگان دیدش. من توصیه میکنم ببینید. البته یکم هم سخت دیدن این فیلم، اگه تحمل چیزای ترسناک و اینا رو ندارید خب طبیعتاً بهتره که نبینید. چه کاریه بیخیالشید، این چیزایی که من اینجا گفتم گل حرفاشون. البته یه سری اطلاعات دیگه هم اینجا بود که طبیعتاً از منابع دیگه آوردم براتون. دیگه جونم بگه براتون که یکی از دوستای خوب و سند به نام شوخی با تاریخ هم برام نوشته بود که شوخی با تاریخ باعث شده اعتیاد شنوایی پیدا کنه و هی هر اپیزود رو چند بار گوش کنه که دیگه چی از این بهتر تا باشه از این اعتیادا باشه. و این خبر بسیار خوبیه برای من و جهرام ابراهیمی عزیز که هر اپیزود زحمت ادیت و میکس و مستر این پادکست رو میکشه و البته تیتراژمون هم که نتیجه هنرمندی خود شهرامه که دمش گرم. مرسی که هستی شهرام جون و بس دیگه، شما هم برید دنبال کار و زندگیتون، ولی اگه میرید از کنار برید مبادا یه وقت لباس موساتون به اون قسمت های چرک و تیره و لئوپولد زده تاریخ بسابه.